شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان خوب شما سلام و درود میفرستم.
سپاسگزارم. جناب غربی، در چند روز پیش سالگرد به قتل رسیدن شیخ محمد خیابانی بود. میخواستم لطف کنید و برای آشنایی هرچه بیشتر شنوندگان و به ویژه نسل جوان با تاریخ معاصر و مبارزان راستین ملت ایران، بفرمایید که شیخ محمد خیابانی که بود، چه میخواست و چرا برخاست و خیزش کرد؟
با کمال ویل، بله، در 22 شهریور ماه که گذشت، 89 سالگرد کشته شدن شیخ محمد خیابانی بود. شیخ محمد خیابانی یکی از چهره های علاقه من نیستم از این واژه ها زیاد استفاده کنم، ولی ناگزیرم، یکی از چهره های ستم شده تاریخ ماست که خیلی کم دربارش صحبت میشه، در حالی که به خصوص در این روزگاران ما نیاز بسیار زیادی داریم که این قهرمانانمون رو بشناسیم و عرج بذاریم و از کاری که اونها کردند درس بگیریم و آموخته هایی که از اونها به دست میاریم چراغ راهمون بکنیم که فردای بهتر و روشن‌تر بسازیم. شیخ محمد خیابانی در سال 1259 شمسی در خامنه به دنیا آمد و از پدری تاجر که پدرش حاج عبدالحمید خامنه‌ای در اون زمان پتروفسکی میگفتند، همون ماخاچقلعه داغستانه که الان جزء جمهوری فدرال روسیه است، در اونجا مدت 30 سالی به کار تجارت مشغول بود. شیخ محمد آموزش های ابتداییش رو در خامنه گرفت و بعد مدتی پیش پدرش رفت و در همراه پدرش هم به کار آشنایی با تجارت پیدا کرد و هم آگاهی های بسیاری از فضای بیرون از ایران به دست آورد. بعد به ایران برگشت و در تبریز وارد حوزه درس های مذهبی شد و در پیش مجتهدین به نام اون زمان درس خوند تا درجه اجتهاد رسید با وجود سن کم، و وقتی هم که پدر زنش فوت کرد، در با همون سنین کم به امامت یا پیشنمازی مسجد جامع و مسجد کریم خان رسید که نوشتن دربارش که یکی از پرجمعیت ترین نماز جماعت ها رو داشته، تا بیش از 1000 بهش اقتدا می کردند. این رقم همون زمان و هم حتی همین حالا رقم بسیار بزرگی است با توجه به اینکه معمولا به جز جاهای خاص و روزهای خاص اغلب نماز جماعت ها همون زمان و هم بدتر حالها تعداد بسیار کمی شرکت می کنند. فقط در جاهایی مثل حرم های امام رضا یا در قم که زائر زیاده معمولا مجتهدین به نام هر کدوم در صحنی جای نماز جماعت می خونند و به اعتبار اون محل جمعیت زیاد پشت سرشون می ایستند.
بله.
و در شهرهای دیگه هم مناسبت ها عیدی یا مناسبتی باشه ممکنه، ولی در ایام معمولی نه. حالا این مسئله رو اشاره کردم یه نکته جالبی به ذهنم رسید، شاید پر بیراه نباشه که اشاره به این بکنم. بنا به آماری که معمولا گرفته میشه گفته میشه در کشور آمریکا حدود 60 تا 70 میلیون نفر به کلیسا میرند.
بله.
آمریکا در بین کشورهای غربی مسیحی بعد از ایرلند دومین متدین ترین جامعه رو داره، اگر به اعتبار باور و عمل کردن و کلیسا رفتن حساب بکنیم ایرلند اوله و بعد هم آمریکاست. یعنی از یک جامعه 300 میلیونی حدود 60 میلیون نفر یعنی یک پنجم جمعیت به کلیسا میرن در هر هفته.
بله.
اگر همین رقم رو با ایران امروز که به شدت ایران اسلامی است و مذهبی است و اسلام ناب هم در اونجا عمل میشه، اگر با اون مقایسه بکنی به نسبت 1:5 از جمعیت 70 میلیونی امروز ایران باید 12 میلیون و چند صد هزار نفر در هفته به مسجدها و یا نماز جمعه ها برند. دوستانی که شنوندگانی که در ایران هستند خودشون و چشمای خودشون دیدن و میدونن که بزرگترین جمعیتی که در هفته برای نماز جمعه جمع میشه در تهرانه و در مراکز استانها هم شهرهایی مثل مشهد و تبریز و شیراز که مجموعه اینها را اگر شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک رو جمع بکنیم در مواقع معمولی نهایتاً ممکنه به زحمت به 500 هزار نفر برسه.
بله.
در مقایسه با این رقمی که گفتم، یعنی اگر قرار باشه به اندازه آمریکایی ها مبادی آداب مسجد رفتن باشن، میبایستی بیش از 12 میلیون نفر شرکت کنن. این رقم که گفتم حتی با خوشبینانه ترین مقایسه ها بگیم نه 500 هزار، 1 میلیون هم، 1,200,000 نفر هم در هفته به نمازهای جمعه برن، بازم هنوز 1/10 این جمع نرخی است که در آمریکا وجود داره. به هر حال یه معترضه بود که به ذهنم رسید گفتم.
بسیارم به جا بود جناب قرهوی.
به هر حال شیخ محمد خیابانی با سنین کم به امامت جماعت مشغول بود و در 26 سالگی شیخ بود که به قانون مشروطه به امضای مظفرالدین شاه رسید و بعد از اون در صحبت‌های گذشته گفتم چه اتفاقاتی افتاد. نزدیک 2 سال بعد محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و دوران انقلاب 11 ماهه مقاومت آذربایجان پیش اومد که تبریز مشروطیت رو دوباره باز پس گرفت و انقلاب مفهوم واقعی و توده‌ای و مردمی رو به منصه ظهور رسوند. که در این انقلاب بود که شیخ در این حال که امام جماعت بود و روحانی بود اسلحه هم به دست می گرفت و در این حال هم در هیئت هایی که وقتی این دوله به تبریز آمد و محاصره کرد همراه چند نفر دیگه از جمله میرزا جواد ناطق، میرزا حسین واعظ برای مذاکره با این دوله به پیش این دوله رفت، هم در نقش میانجی و پیک سر این که دست از جنگ بکشن عمل میکرد و هم در مواقعی که ناگزیر میشد اسلحه به دست میگرفت و میجنگید. البته در اون روزگاران که دارم دربارش حرف میزنم قهرمانان شبه اسطوره‌ای ما از جمله علی موسیو، ستارخان، باقرخان، ثروت الاسلام و یار محمد خان کرمانشاهی، میرزا فضل‌علی، بعد شیخ علی اصغر لیلاوایی، میرزا حسین ناطق، میرزا جواد ناطق، میرزا حسین واعظ، حاج محمد کوزه کنانی و ده ها و صد ها نفری که حافظه یاری نمی کنه اسماش رو ببرم، اونها مشغول به کار بودن، هم به لحاظ کارهای تشکیلات دادن و غیر علنی که علی موسیو رهبری اون کار رو به عهده داشت و هم در کار جنگیدن که رهبری فرماندهی جنگ رو ستارخان و باقرخان به عهده داشتن و هم در کار فرهنگی و سیاسی که اون بزرگانی مثل میرزا جواد ناطق و میرزا حسین واعظ، شیخ علی اصغر لیلاوایی و بقیه همه به نحوی شعرهای دیگر در کار فکر سازی و آموزش دادن به مردم بودن. در اون روزگاران طبیعتاً شیخ محمد خیابانی هم یکی از کسانی بود که فعال بود، اما درخشش اصلی شیخ محمد خیابانی از وقتی شروع شد که وارد انجمن ایالتی آذربایجان، همون انجمن معروف که در دوران فترت جایگزین مجلس شورای ملی شد و بعد هم به ویژه از طرف اهالی تبریز به نمایندگی مجلس در دور دوم برگزیده شد.
بله،
در مجلس دوم بود که همه نمایندگان و به مرور زمان اهالی تهران و شهرها متوجه حضور ستاره درخشانی در مجلس شدند که اون شیخ محمد خیابانی بود، که اوج درخشش شیخ محمد خیابانی وقتی بود که وسوق دوله وزیر خارجه کابینه سمسام و سلطنه بختیاری، نجف خودی بختیاری، به مجلس اومد تا اینکه اولتیماتوم روس رو به اطلاع مجلس برسونه و از مجلس بخواد که این اولتیماتوم رو به تصویب برسونه. داستان اولتیماتوم هم این بود که در اون دوران ایرانی دولت‌های مشروطه بعد از پس گرفتن مشروطه، به خاطر اینکه سعی شده بود که فساد زدایی در حاکمیت بشه، سعی کرده بودن کسانی رو بیارن که امور مالیه ایران رو به عهده بگیرن و سعی کنن که فساد فوق‌العاده وحشتناکی که تا اون زمان برقرار بود رو از بین ببرن. توضیح باید بدم در رابطه، البته در صحبت‌های پیشینم هم خیلی به این مسائل اشاره کردم، تا اون زمان‌ها به خصوص در دوران قاجار ایالات مختلف ایران که معمولا والی براش انتخاب میشد، اون والیان کسانی بودن که پولی داشتن و پولی پیشکش شاه میکردن، تقریبا به شکل مزایده بود، یعنی هر کس بیشتر میداد
مقام بهتری
که بیشتر میداد اون ایالت رو به عهده میگرفت و نوعی کار به اصطلاح فدرال مانند بر اساس فساد و رابطه های رشوه دهی و رشوه گیری بود.
بله،
که این افراد آزاد بودن هر کاری که در اون منطقه مسئولیتشون، البته کلمه مسئولیت که به کار میبرم خیلی بیجاست در موضوع اشخاص، در منطقه حکمرانیشون هر کاری که دلشون میخواست میکردن و هر نرخی برای مالیات که دلشون میخواست وضع میکردن، به این ترتیب که در درجه اول باید در اولین فرصت پولی رو که به شاه داده بودن در بیارن و بعد هم به اموالشون اضافه بکنن. در این رابطه دیگه بستگی به اگر ذره از انصاف در وجودشون بود، همه زندگی مردم بستگی به اون یک ذره انصاف بود که در جاهای مثل خراسان و شیراز قوام الملک و یا ظل سلطان در اصفهان، خب شیره مردم مکیده میشد و در بدترین یا در کرمان که از همه ایالت‌های ایران بیشتر مورد ستم قرار میگرفت، تا اینکه آذربایجان که به دلیل وضعیت خاص آذربایجان معمولا عمرایی که والیانی که اونجا فرستاده می شدن ناگزیر بودن مقدار مواظب خودشون باشند.
ذره از انصاف ها نبود در صورت.
آخر اونجا همچنان که محمد علی شاه گفته بود که از دو جا بیشتر با همه داشته، یکیش تبریز بود، یکی نجف به خاطر سه مجتهد. و ضمناً شاید گفته باشم که یکی از درباریانش نزدیکانش تعریف میکنه که وقتی ولیعهد بود یه بعد از ظهری که این موجود لومپن بیکار بود کنار حوض کاخش قدم میزد، قرار شد هر کسی بگه چی دلش میخواد. محمد علی میرزا میگه که من بزرگترین آرزومه که حاکم کرمان بشم. این آقای فلان الملکی که بغل دستش بوده بشه میگه در خاطراتش مینویسه ما به شدت ناراحت شدیم، این توهین بزرگی بود که یه نفر ولیعهد باشه، در دومین شهر مملکت حاکم باشه، همه کاره باشه، و بزرگترین آرزوش این باشه که در کرمان حاکم بشه. میگه بالاخره پرسیدیم که قربان آخه چرا کرمان؟ گفت تو نمیفهمی، تو بیشعوری، به قول کلمه که به کار میبره میگه تو سفیهی، به خاطر اینکه توی کرمان پوست از کله آدم ها بکنی چشماشون هم در بیاره هیچ نمیگن، اما تو این شهر هر کار بکنی این جایی ها یه کاری به آدم میکنن. برحال این در این شرایط ولایات رو، ایالت ها رو تقسیم میکردن و هم به لحاظ قوه قضاییه اون والی همه کاره بود، هم به لحاظ قوه مالیه. در نتیجه خانواده های بزرگی، حتی آقای مثلا مستوفی الممالک که به نحوی به یه جوری در پاره از تواریخ حسن شهرتی هم داره، و یا به خانواده پیریاها از میرزا یوسف ناهینی از اونجا حساب بکنیم شما، و یا وثوق دوله که میگم برعکس نهند نام زنگی کافور، اسم به قول معروف چاس رو میذارن زلفلی، این موجود رو هم وثوق الدوله گذاشته بودن که به مفهوم اینه که خیلی مورد اعتماد دولته، که البته نه مورد اعتماد دولت بود و نه فقط مورد اعتماد مردم نبود، بلکه مورد نفرت همه جانبه مردم به خصوص آذربایجان بود، که چون پدرش مستوفی آذربایجان بود، مستوفی یعنی کسی مالیات بگی، و بعد از مرگ پدرش این به جاش رس بود، به جای پدر میشینه و اینم مستوفی میشه. این ثبت مستوفیگری بهترین فرصت، طلایی ترین فرصت بود که اینها بتونن ثروت های بادآورده روی هم انباش بکنن، که خانواده خود وثوق الدوله و پدرش هم همچنان از هیچ، به گزارش عوامل انگلیس که در گزارشاتشون به وزارت خارجهشون می نویسن، هم اینها هم پیرنیاها و هم خیلی های دیگه ثروت های انبوهی فراهم آوردن از راه خود قوام السلطنه در خراسان، که دمار از روزگار کشاورزان و مردم خراسان در آورد بود به قیمت انباش کردن ثروت برای خودش و رفاه، اینها در این نوع عمل میکردن، از جمله گفتم وثوق الدوله. و این در اون زمان
جناب غربی، این آقای وثوق الدوله، خب وثوق الدوله انگلیس ها و حاکمیت ها بود دیگه.
بله، اگر یک کلمه اضافه کنیم بگیم وثوق الدوله انگلیس، دقیقا اسم درستی واسش گذاشته بودن، یعنی به شدت وفادار به لورد کورزن، به شدت به وفادار به امپراتوری
انگلیس،
استعمارگر پیر مکار جنایتکار انگلیس بود، و تا دلتون بخواد هم پشت به ملت خود کرده و در تمام لحظات سعی میکرد هر تا اونجا که بتونه به ارباب خدمت بکنه به قیمت انهدام ملتش و میهنش،
حتی قراردادها رو امضا کنه برای فروش ایران.
بله، در حال در اون زمان شوستر آمریکایی رو آورده بودن با یکی دو همکار که اونها مسئول سازمان دادن یا ساماندهی مالیه ایران بشن، که طبیعتا وقتی این کار انجام میشد، اولا که جلوی سوء استفاده ها گرفته میشد، ثانیا امتیازات ایران بر باددهی که دلال های ایرانی به بیگانه های دوگانه روس و انگلیس داده بودند و میدادند و در راه اجرای امتیازنامه ها به خاطر رشوه هایی که میگرفتند اون حق ایران رو غصب میکردند، همه اینها برملا میشد و به اطلاع مردم هم رسیده میشد. طبیعتا این واکنش خیلی تند و سختی در این دو کشور، نمایندگان این دو کشور داشت. شوستر آمریکایی بر حسب تصادف آدم خوبی بود و خوب عمل بکرد و اگر اجازه داده میشد که به کارش ادامه بده، بیگمان اساس یک مالیه درست و سازمان داده شده دور از فساد و رشوه و ارتشا گذاشته میشد، ولی نشد. در این رابطه توضیحاتی که مورخین اون زمان و نویسندگان زیاد معمولا می نویسن، کسروی هم اشاره میکنه، آذری هم در زندگی نامه شیخ محمد اشاره میکنه و خیلی های دیگه، این که می نویسن آمریکایی ها که اغلب به آزادی انسان ها احترام می داشتند و هیچ قصد استعمارگری نداشتند، به همین دلیل اون زمان ایرانی ها از آمریکایی ها تقاضای کمک کردند.
بله،
این هم حکایتش از این قرار بود که با توجه به این که ما داریم در رابطه با 1911 12 13 اون زمان ها حرف میزنیم و تا 1919 دو سالهای پیش از جنگ اول و سالهای جنگ، در اون زمان یادمون نره که نه فقط اینترنت نبود و رادیو و تلویزیون هم نبود، روزنامه ها به شکل امروز نبود، فکس هم نبود، تلفن هم در حد بسیار محدودی در دربار و بعضی وزارتخانه ها وجود داشت، ولی عموم مردم میبایستی اطلاعات آمار و آگاهی هاشون رو بعد از گذشت زمانهای طولانی به دست می آوردن. طبیعتاً این که بفهمیم که مثلا نیویورک تایمز در ایران هم توزیع می شده، این فکر انتظار عبثی است و به همین دلیل ایرانی ها بیشترین شناخت رو از جهان خارج از خودشون و نیروهای غربی از دو کشور استعمارگر متجاوز انگلیس و روس داشتن و سوم اونها عثمانی ها بودن که هر از چندگاهی اونها هم هر وقت فرصتی میافتن تاخت تازی در ایران میکردن، غارتی و قتلهای وحشتناک میکردن و میرفتن، اینها رو میشناختن
مرتب
تا اینکه در سالهای خیلی بعد از اون بود که نفرت ایرانی ها و در همین انتهای سالهای جنگ اول و بعد در جنگ دوم، نفرت هم ایرانی ها، نفرت همه خاورمیانه ها از دولت به ویژه انگلیس در حدی بود که تا به مجردی که می دیدن نیروی دیگری در برابر نیروی استاده مثل آلمان، متمایل به آلمان می شدن یا متمایل به فرزند عثمانی که مختلف و متحد آلمان بود می شدن.
بله،
برحال در اون دوران هیچ ایرانی ها خبر نداشتن که چندین سال جلوتر از اون، ما درباره 1911 تا 19 حرف میزنیم، خبر نداشتن که از 1808-19 تا 1900-1901 آمریکایی ها در رابطه با کوبا، در رابطه با نیکاراگوئه، دومینیکن، در رابطه با فیلیپین، در رابطه با هاوایی چه کردند، در رابطه با پاناما چه کردند.
بله،
نمیدونستن که فرضاً کشوری که امروز ما میشناسیم به نام پاناما بخشی از خاک کولومبیا بود و قرار بوده که در اونجا فرانسوی ها خیلی جلوتر برنامه داشتن که کانال بزنن و نتونسته بودن، هم به خاطر وبا تا اون و هم به خاطر ناتوانی های تکنولوژیکی ناکام مونده بودن و قرار بود در نیکاراگوئه کانال زده بشه که اون صاحبان اراضی کانال احتمالی پاناما با استخدام کردن یک لابیست در نیویورک سعی کردن که نظر کنگره آمریکا را عوض کنند. جزئیاتش رو در آینده توضیح شاید بدم که عوض کردن، بالاخره قرار شد پاناما بشه. و برای اینکه دولت کولومبیا راحت حاضر نبود امتیازی که آمریکا میخواد بده به اونها بده، ناگهان همه منطقه دیدن که عده‌ای در پاناما شورشی بلند شدن، گفتن ما میخواییم از کولومبیا جدا شیم. دولت کولومبیا که این شورشی ها را خیلی دست کم میگیره، با اعزام چند گروهان نظامی خواست سرکوب بکنه که بلافاصله ناوگان دریایی آمریکا لوله‌هاشو به طرف ارتش کولومبیا گرفت و دولت کولومبیا را از هر اقدام برحذر داشت. و در این مسئولیت و به اصطلاح حریمی که نیروی دریایی آمریکا برای شورشیان ایجاد کرد، در اون زمان این رو شورشیان اعلام استقلال از پاناما از کولومبیا کردند. و جالب اینجاست که چون مثل امروز افکار عمومی جهان هرگز در جریان نبود، آمریکا و دولت روزولت دولت مکینلی روزولت به راحتی هرچه تمامتر در عرض چند روز اون شورشیان رو به رسمیت شناختند. در نتیجه از اون زمان به بعد پاناما تبدیل شد به اصطلاح یک کشور مستقل و بلا فاصله هم قرارداد حفر کانال رو با پاناما بستند که یادمون هست که جیمی کارتر بود که بالاخره با امضای قرارداد و فسخ قرارداد قبلی اون حق مالکیت آمریکا بر پاناما رو به خود پانامایی ها واگذار کرد،
در واقع تجزیه شون کرد،
تجزیه کردن. الان همین حرفا رو که میزنم شاید شنوندگان ما این جملات رو که میشنوند تو ذهنشون یاد کاری که استالین در فرقه دموکرات در آذربایجان ایران کرد بیفتند، که به خاطر نفت اونجا به خاطر کانال بود، اینجا به خاطر نفت. این جماعت رو تشبیه کردن که کسانی که قبلا مثلا پیشوری که در نهضت جنگل از مارکسیسم لنینیسم دفاع کرده بوده و پیوسته در روزنامه های آژیرش همه جا خودش رو ایرانی میدونسته، ناگهان یک شبه تبدیل شدن به جدایی خواهان و به اصطلاح ملیت جدا داشتن و تفکرات پانتورکیستی و دنبال این تا اونجا رفتن که به فکر ساختن جمهوری خودمختار آذربایجان بیفتن.
آره، یا به یاد همین امروز بیفتن که اهدافشون رو در مورد تجزیه طلبان نجات پرست فاشیست ساخته و پرداخته ی آقای مایکل لدین در مورد کشور خودم.
البته مایکل لدین، ریچارد پرل،
بله نمونه شون عرض کردم. بله سیستم
تئوری هایی که پرل ساخته و خیلی راحت با شجاعت میگه که تنها راه ما چند تیکه کردن ایرانه. و پیشتر از اون هم البته دیگران کتاب ها نوشتن که باید به بلوچ بفهمونیم که جداست، به کردان بگیم که تو جدایی، به آذربایجانیان بگیم که تو جدایی، همه چیز جداست. و این تلاشایی که دارن میکنن، ناگهان یه دفعه ما میبینیم که در تبریز اعلام میکنن ادهی که در اول مهر بچه هاشون رو به مدرسه نخواهم فرستاد به خاطر اینکه اونجا زبان فارسی تدریس میشه.
بله
من وقتی میخونم در درجه اول برای اون بچه ها که از تحصیل محروم میشن به شدت متاسف میشم. نه فقط اون بچه ها، هر جا چه تظاهرات اول انقلاب در ایران یا تظاهرات حالا یا در عراق که گاهی تظاهرات میبینیم یا در لبنان که میبینیم بچه کوچکی رو لباس فرزند کفن تنش کردن، یا در لبنان پرچم لبنان به سرش بستن و یه شمشیری، تفنگی یا حداقل اسباب بازی دستش دادن، متاسف میشم که این سوء استفاده از بچه هاست که ذهن بسیار خالی دارن و پر کردن ذهن اونها با امیال و نظرهای خودمون که میتونه دستخوش تغییر بشه، و محروم کردن بچه ها از رشد بسیار طبیعی خودشون و محروم کردن اونها از اینکه به انتخاب خودشون راه زندگیشون رو برگزینند.
اعمال خشونت.